بحران خاموش.
پنجره جمعیتی به چه معناست؟ پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنجره جمعیتی چیست؟ الزام‌های سیاستی در دوره پنجره جمعیتی کدام‌ها هستند؟ به نام خدا و با عرض درود و وقت بخیر خدمت شنوندگان رادیو گفتگو، برنامه بحران خاموش. موضوع این برنامه پنجره جمعیتی، چالش‌ها و پیامدها. صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز می‌شنوید. شما مخاطبان می‌توانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارین. این برنامه رو با 4 مهمان پی خواهیم گرفت. جناب آقای دکتر صفی‌الله ملکی، جامعه شناس، جناب آقای دکتر محمد میرزایی، جمعیت شناس و رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، و جناب آقای حسین زرقامی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، و سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان مترجم. گفتگومون رو شروع میکنم با جناب آقای ملکی. همونطور که دی گذشته خدمت شنوندگان عزیز اعلام کرده بودیم، این هفته در خدمت مهمانان گرامی هستیم با یکی از موضوعات بسیار جذاب و در واقع مهم که در واقع پیوند داره با مسئله جمعیت و در واقع به واسطه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که این موضوع داره. این هفته با این موضوع در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. جناب دکتر، به طور کلی اگه بخوایم یه تعریف از پنجره جمعیتی داشته باشیم، در واقع به چه معناست این اصطلاح؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب احترام خدمت شنوندگان عزیز و تقدیر تشکر از دست‌اندرکاران محترم برنامه، عرض شده که من اجازه میخوام در رابطه با جمعیت این موضوع رو عرض کنم که جمعیت میتونه دو منظوره نقش داشته باشه. یه نقشش میتونه مثبت و مولد باشه، باعث رشد و توسعه اقتصادی بشه. یه نقشش هم ممکنه منفی باشه و خود جمعیت به عنوان یک مصرف کننده در کشور باشه. حالا ما اگر بخوام یه مقایسه داشته باشیم کشورهای پیشرفته با کشورهای توسعه نیافته، میبینیم که در کشورهای توسعه نیافته نقش منفی و مصرف کننده دارن و برای دولت یک معضل محسوب میشن، اما در کشور پیشرفته خود جمعیت مولد، سازنده و فعال هستن. اما سوالی که حضرت عالی فرمودین در رابطه با پنجره جمعیت، اون سیاست‌های کاهش یا افزایش جمعیت که دولت اعمال می‌کنه رو می‌تونیم از زاویه رشد و آهنگ جمعیت در نظر بگیریم. حالا این سیاست‌ها می‌تونه تهدید کننده یا محدود کننده باشه، حالا بنا به ضرورت، و یا می‌تونه از شبت فضا رو طوری سیاست گذاری برنامه‌ریزی بکنه که جمعیت را بیشتر بکنه.
بله، ممنونم از سوزتون جناب دکتر. در واقع دکتر مالایت بخوام توضیح رو در واقع در تکمیل فرمایشات جناب دکتر عرض کنم، در واقع پنجره جمعیتی به دوره اطلاق میشه که در اون نسبت جمعیت وابسته و در واقع مصرف کننده به حداقل خودش در واقع میرسه، برهی که همکنون ما در اون قرار داریم از حدود سالهای 1385 شروع شده و حدود 3 تا 4 دهه طول خواهد کشید و در واقع این پنجره در سال 1425 تا 1430 بسته خواهد شد. در واقع دوره‌ای خواهد بود که احتمالاً متولدین دهه 60 به سنین سالمندی رسیدن و نسبت‌های وابستگی توی جامعه‌مون به حد اکثر رسیده و در واقع خیلی مهمه که بحث سیاست‌گذاری و در واقع برنامه‌ریزی‌های دولت با جدیت بیشتری توی این سال‌ها تا قبل از رسیدن به بسته شدن پنجره جمعیتی در واقع اعمال بشه. جناب دکتر، در واقع همونجور که اشاره فرمودین، جمعیت یک بحثی هستش که در واقع میتونه هم مثل یک شمشیر دولبه میشه تلقیش کرد که هم میتونه تبعات منفی و هم تبعات مثبت رو داشته باشه. حالا در مورد پنجره جمعیتی که خب با اصطلاحاتی مثل هدیه جمعیتی هم اطلاق میشه، در واقع دید بر این است که میتونیم در واقع مثبت نگاه کنیم به جمعیت، هرچند که باز دوباره بازبینی های دیگه ای هم توی نسخه های بعدی انجام شد و در واقع مورد نقد قرار گرفت این دیدگاه که فقط صرف کمیت جمعیت نمیتونه باعث توسعه و رشد کشور بشه و در واقع یه بازبینی های اساسی شد و مثلا فرضاً بعدها عنوان شد که جمعیتی در واقع ممکن میتونه کشور رو به سمت توسعه سوق بده که تأثیر کرده باشه و کارآمد باشه. با این حال در حالت کلی ما در واقع دوست داریم که در واقع نیمه پر لیوان رو نگاه کنیم و میبایست در واقع از این پتانسیل ها استفاده بکنیم، یعنی از جمعیت جوانی که خب در واقع آمارها نشون میده که بخش عظیمشون تو سنین در واقع جوانی هستن و تحصیل کرده هستن و احتمالاً درصد قابل توجهیشون در واقع توانایی های بیشتر زیادی هم دارن. در بعد برنامه ریزی به نظر شما در واقع دولت با اتخاذ این روی کرد که همونجور که عرض کردم که در واقع ما در واقع مثبت اندیشانه به این قضیه نگاه کنیم، چه توصیه هایی رو میشه در واقع انجام داد که در واقع بهترین نحو ممکن از این جمعیت بهره برداری کنیم؟ ما
عرض شد خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز، من اجازه میخوام این نکته رو عرض بکنم. با توجه به تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که در جهان وجود داره و جوامع ما هم در حال گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن و حتی پسا مدرن در این 30 سال اخیر شده است، خب عملا نقش ازدواج، الگوهای ازدواج، الگوهای زناشویی هم به تناسب این تغییرات قطعا تغییر پیدا میکنه و این یک مسئله طبیعی هست و باید هم تغییر پیدا کنه. اما اگر ما باز همین جامعه سنتی را در نظر بگیریم و الان جامعه پسا مدرن یا فرا مدرن را در نظر بگیریم، من یه آماری رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید میانگین سن ازدواج در سال 1345 تقریبا میشه گفت در جامعه سنتی 18.4 حدودا مثلا 18 بوده میانگین سن، اما همین میانگین سن در سال 1190 به 23 رسیده، الان شاید هم بیشتر باشه. پس نشانگر این هستش با تغییر و تحولات فرهنگی اجتماعی به تبع اون الگوهای ازدواج هم قطعا تغییر پیدا کرد، هم از نظر سنی، هم از نظر تحصیلات و هم از نظر موضوعات دیگه. باز من یه نمونه رو عرض بکنم. مثلا از سال 1375 تا 1395 میزان تجارت در روستاها بیشتر از شهرها شده. حالا بخشش میتونه به خاطر مسائل های اقتصادی باشه، مسائل های تحصیلاتشون باشه و موارد اون نگرش هایی که ممکنه وجود داشته باشه. حالا میخوام این رو عرض بکنم که قطعا تغییر تحولات موجود در دنیای امروز در الگوی ازدواج و زناشویی تاثیرگذار خواهد بود. حالا این سوالی که حضرت علی فرمودید، دولت باید به تناسب این تغییر و تحولات زیربناها و زیرساختهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی را فراهم بکنه. ما نمیتونیم برگردیم به جامعه سنتی با الزام و با اجبار باروری را افزایش بدیم یا جمعیت را افزایش بدیم. باید به تناسب روز از آخرین مدل‌های جهانی، البته با حفظ اصالت‌های اصیل اسلامی، دولت برنامه‌ریزی کنه، سیاست‌گذاری کنه برای 30 سال آینده. حداقل برای 30 سال آینده، حالا در بخش‌های بعدی بیشتر بررسی
کنیم. بله، ممنون از توضیحات کاملتون. همینک ارتباط تلفنیمون با جناب حسین زرقامی، یکی از جامعه‌شناسان کشورمون، برقرار شده. عرض سلام در خدمتتون جناب دکتر. جناب دکتر، همونجور که در واقع استظهار دارین، یکی از موضوعات اساسی که توی در واقع ادبیات جمعیت شناسی بهش پرداخته شده مسئله پنجره جمعیتی است. در خصوص این مسئله به صورت خیلی کلی خدمت شنوندگان عزیز ما یه توضیحی می‌فرمایین؟
در مورد ساختار سنی جمعیت و اون پیامدی که شما به نام به اصطلاح پنجره جمعیتی ازش یاد کردین، این تغییرات ناشی از این هستش که ابتدا ما شاهد کاهش باروری هستیم. وقتی کاهش باروری اتفاق میفته که خب معمولا همراه است با افزایش سطح توسعه، نتیجه ای که داره باعث میشه که به مرور زمان ساختار سنی جمعیت که یک مفهوم آماری هست، خب
بله
ما در یک ساختاری قرار داریم که بخش قابل توجهی از جمعیت قبل از اینکه کاهش باروری آغاز بشه عمدتاً به صورت جوان هستش، و این یعنی چی؟ یعنی سهم قابل توجهی از جمعیت ما در گروه های زیر 15 ساله، زیر 20 سال قرار دارن. خب وقتی کاهش جمعیت، کاهش باروری رخ میده، این تغییرات ساختار سنی اتفاق میفته به این معنا که ما شاهد هستیم سهم جمعیت گروه های غیر نوجوان، یعنی گروه هایی که ما بهشون میگیم جوان یا به اصطلاح کودکان رو بهشون میگیم زیر 15 سال، اینا سهمشون افزایش پیدا میکنه. خب ببین این فاصله هستش که تا این افرادی که به اصطلاح متولد شدن اینها بیان وارد دوره بزرگسالیشون بشن، یعنی اون دوره‌ای که ما در ادبیات اقتصاد جمعیت بهش دوره 15 تا 64 سال به عنوان جمعیت فعال میگن،
بله.
نیروی بالقوه‌ای هست برای اینکه بتونیم ما استفاده بکنیم از این نیروی بالقوه. دقت کنیم من میگم نیروی بالقوه، چون بالقوه بودن لزوما به معنای این نیست که بالفعل میشه. این فرصتی ایجاد میشه که معمولا یه دوره رو حدود مثلا 50 سال 60 سال رو بستگی داره به اون سرعت کاهش باروری،
بله.
طول میکشه که این دوره افراد بیان گذر بکنن. و در این حالت چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته اینه که چون ما هنوز جمعیت، اون جمعیت زیر 15 سال ما کاهش پیدا کرده، جمعیت بالای 65 سال که ما میگیم سالخوردگان، اونا هنوز جمعیتشون، این درصدشون، نه جمعیت تعدادشون، ممکن افزایش پیدا کنه، درصدشون افزایش پیدا نکرده. این وسط درصد جمعیت و سهم جمعیت فعال یعنی 15-64 سال افزایش پیدا میکنه. خب میدونید در این حالت ما یه وضعیتی ایجاد میشه که به اصطلاح افراد وابسته، یعنی چی؟ یعنی زیر 15 سال و بالای 65 سال، یعنی کودکان و سالخوردگان کنار ما به عنوان وابسته میدونم و میبینم عمدتا مصرف کننده، حال ملکی من مصرف کننده باشن. خب ببینید اینها باعث میشه که درصدشون نسبت قبل کاهش پیدا بکنه. ما یه شاخصی داریم به اسم نسبت وابستگی، یعنی این افراد زیر 15 و بالای 65 سال رو تقسیم میکنیم بر جمعیت 15-64 سال و جمعیت فعال. نتیجه ای که حاصل میشه این درصد وابستگی یا نسبت وابستگی کاهش پیدا میکنه.
درسته.
ما اگر در قبل هر نفر یه نفر وابسته داشت، الان شرایط ایجاد میشه که هر دو نفر یه نفر دارن به صورت آماری.
درسته.
و
به صورت تئوریک.
آره به صورت تئوری. خب حالا این فرصت ایجاد میکنه، یعنی ما یک جمعیت فعالی داریم، عرضه نیرو کار داریم، خب اینا آماده ورود به کار هستن. در کشور ما علل خصوص این بحث کیفیت نیروی کار و بحث مهارت و عرض کنم خدمتتون سطح سواد و این ها هم خب افزایش پیدا کرد، خب خیلی تاثیرش بیشتر میشه. لذا اگر از این فرصت استفاده بشه، از این به اصطلاح موهبت جمعیتی، از این پنجره جمعیتی، یعنی وقتی که ما میگیم این شرایط ایجاد میشه پنجره جمعیتی، این پنجره معمولا یه دوره 50 ساله هست، یه دوره نهایتا 60 ساله هست میگذره، از این فرصت اگر استفاده بشه خب میتونه رشد اقتصادی ایجاد بشه، اونطلا بهش معجزه اقتصادی در شرق آسیا از دست بردن توی برخی از متون‌نامه‌ها، و این اتفاق میفته. خب این بستگی داره که چجوری برنامه ریزی بشه، چجوری استفاده بشه از این فرصت. ما از حدود اوائل دهه 80 وارد پنجره جمعیتی شدیم و الان هم داخل پنجره جمعیتی هستیم، 20 سالش حدوداً گذشته. نهایتا ما 20 سال 25 سال یا نهایتا 30 سال دیگه ای رو داریم که این فاز پنجره جمعیتی، این مرحله پنجره جمعیتی بگذره. خب در این وسط سیاست گذاری بسیار مهمه، نقش نیروی کار بسیار مهمه، حالا پسنداز ایجاد بشه و شرایطی ایجاد بشه که بتونه این فرصتی که ساختار جمعیتی در برای رشد اقتصادی ایجاد میکنه ازش استفاده بشه. این دیگه بستگی به سیاست گذاری و مدیریت و مسئله مربوطش داره.
بله ممنون از توضیحات بسیار کاملتون. جناب دکتر اتفاقا سوال دوم بنده همین بود که در واقع الزام های سیاستی آیا توی این حالا در 15 سال اخیر به چه صورت بوده و اگر حالا در واقع تو سالهای پیش رو هم بالاخره برای اینکه استفاده بهینه رو از این فرصت داشته باشیم، چه الزامهای سیاستی رو میتونیم پیشنهاد بدیم برای اینکه در واقع همونجور که توی ادبیات در واقع جمعیت شناسی ما میخونیم، اتفاقیه که توی رژیم جمعیتی هر کشور یک بار در واقع روی میده و خیلی بهتری که ما حتی اکثر استفاده رو از این فرصت انجام بدیم.
ببینید، حالا این نکته رو قبل از اینکه پاسخ این سوال شما رو بدم، فرصت پنجره جمعیتی اگر ازش استفاده نشه، اتفاقا به جای موجبات و اون فوایدی که میتونه داشته باشه ممکنه مشکل زا بشه. یعنی اگر ما نرخ بیکاری بالایی داشته باشیم، وضعیت اقتصادی مناسب نباشه، خب این خودش میتونه یه مشکلاتی رو داشته باشه، گاهن مشکلات و حتی منجر به تغییرات ساختاری هم بشه.
بله.
خب حالا این گفتم که فرصت بالقوه هست، یعنی استفاده کردنش نه، این بالفعل شدنش به این نقطه بستگی داره که استفاده بشه از فرصت ها. ببینید، با توجه به اون شرایطی که توضیح، حالا من تخصص اقتصادی به اون معنا ندارم، ولی شرایط اقتصادی از مخصوصا در دهه 90 اصلا خوب نبوده. اون اشاراتی که به اون شاخصهایی دارن، نرخ رشد اقتصادی تقریبا 0 بوده، نرخ رشد سرمایه گذاری و این چیزی نزدیک به 0 بوده، که خب اینها در واقع دقیقا یک فاجعه هست برای اقتصادی ایران و این کاملا خلاف مسیر پنجره جمعیتی بوده. یعنی اصلا از این فرصت استفاده نشده، وگرنه ما میتونستیم تشکیل سرمایه باشه باشیم در کشور، رشد اقتصادی با این شرایط خوبی که ایران داره. خب این شرایط اقتصادی فعلا مناسب نیست. خود معضل بیکاری و اشتغال برخی بهش میگن ابرچالشه، یکی از ابرچالش‌های اصلی ایران هست، یکی رو میگن آب هست، یکی هم همین بحث اشتغال. خب این هم نشانه خوبی نیست. فعلا تا الان اون چیزی که میشه استناد کرد و میشه بهش اشاره کرد اینه که تا الان از این شرایط 20 ساله‌ای که باید استفاده میشد استفاده نشده. خب طبیعتا ما میگه فرصت زیاد داریم، تا الان این مدت تقریبا نصفش رو از دست دادیم. این بقیه کار بستگی به سیاست گذاری داره. این شرایط اقتصادی مخصوصا من فکر میکنم بحث ثبات اقتصادی، این ثبات اقتصادی بسیار تاثیرگذار هست توی جنبه های مختلف، فقط هم صرفا در بحث پنجره جمعیت و اینا نیست، اون بحث جوانی جمعیت و اینا یک بودش به نظر من دقیقا این نکته ثبات اقتصادی خیلی تاثیر میتونه که این اتفاق بیفته. بحث حالا شرایط نامناسب اقتصادی که هست، کرونا هم تشدیدش کرد تو این مدت این مسائل اقتصادی رو، این دیگه بستگی به سیاست‌های کلی نظام داره که بتونه از این فرصت استفاده کنه، وگرنه خب باید افسوسش رو واقعا بعداً بخوریم که چرا این فرصت بسیار خوبی که فراهم شده رو استفاده نکردیم. امیدوارم واقعا این اتفاق بیفته.
به امید خدا. بله، ممنون از توضیحات بسیار کاملتون و ممنون از اینکه در برنامه ما حضور داشتین. در خدمت جناب دکتر حسین زرقامی بودیم از جمعیت شناسان کشورمون. موضوع این برنامه پنجره جمعیتی، فرصت‌ها و چالش‌ها. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبان میتوانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. گفتگومون رو با جناب دکتر ملکی پی میگیرم. جناب دکتر، پیرو صحبت‌های بخش قبلی صحبتامون میشنویم اگر که باز مسئله ای هست که در خدمتون.
بله، عرض شود که برای سیاست گذاری و برنامه ریزی که حالا از طرف دولت هست یا نهادهای مرتبط با رشد جمعیت، حالا به نوعی کاهش یا افزایش، هر دوتاش برای سالهای آتی که برنامه ریزی میشه، اولا به نظرم باید یک تحقیق و یک پژوهش علمی و روشنی به تناسب فرهنگ ایرانی و اسلامی صورت بگیره و اون خواسته های دینی و فرهنگ ایرانی و به اصطلاح عرفی و مذهبی مد نظر قرار بگیره. برای مثال ما در سال 1335 اولین سرشماری که انجام گرفت حدود 19 میلیون جمعیت داشتیم، ولی در سال 1395 سرشماری ما 80 میلیون نشون میده، الان نزدیک 85 یعنی 1485 میلیون تخمین زده شده. و یا فرض فرمایید خب حالا حدوداً 4 برابر افزایش، بیش از 4 برابر افزایش پیدا کرده.
بله.
یا عنایت داشته باشیم مثلا سن باروری که نرمالش 15 تا 49 سال هست، خب قبلا ازدواج ها 18 سالگی 19 سالگی 20 سالگی صورت می گرفت، ولی در حال حاضر ازدواج ها معمولا بالای 23 24 صورت می گیره. پس عنایت داشته باشی که نوع سیاست گذاری و برنامه ریزی های ما الزامت باید به تناسب روز باشه و نمیتونه بر اساس به قول معروف تحکمی، اجباری و الزامی. البته راهکارهای قانونی تا حدودی باید باشه، ولیکن فرهنگ سازی هم همراه با اون الزامات باید صورت بگیره. من اجازه میخوام عوامل تاثیرگذاری در کاهش یا رشد جمعیت چند نمونه رو خدمت شما عرض بکنم.
بله حتما.
عرض شد یکی سطح تحصیلات و سطح سواده. جالب بدونید هر چقدر سواد بالا باشه نرخ باروری یا به اصطلاح ازدواج کمتره. یعنی یک رابطه معکوس دارن. افرادی که باسواد هستن برای ادامه تحصیل یا برای شغلشون حاضر نیستن زودتر ازدواج بکنن. خب این نتیجه معکوسش رو باید بررسی بشه و راهکارهایی برای این از طرف دولت و از طرف نهادهای مرتبط صورت بگیره. یا در رابطه گسترش شهرنشینی، درسته تجرد در روستاها افزایش پیدا کرده، اما رشد شهرنشینی هم عملا باعث کاهش ازدواج شده. افزایش هزینه های زندگی، هرچه هزینه های زندگی بالا باشه، یعنی افراد درآمد بیشتری داشته باشن، باز یک رابطه معکوسی با باروری وجود داره و اون اینکه افراد ثروتمند و مرفه کمتر تن به ازدواج میدن و ازدواج در طبقات پایین بر اساس تحقیقات انجام شده در کل جهان وجود داره. نکته بعدی اون گرایش ها و تمایل های عرض شود مردم نسبت به ازدواج و نسبت به باروری و نسبت به جمعیت دارن. ترجیح دادن داشتن پسر از نگاه مذهبی، سیاسی، اجتماعی در جامعه ما تقریبا به نوعی نهادینه شده که پسر داشته باشه کمک کنه از نظر اقتصادی به پدر مادر. البته الان یه مقدار نگاه کمتر شده، اما قبلا بیشتر بود. و اینکه از نظر دینی، مذهبی، اقتصادی، سیاسی داشتن پسر تأثیر گذار هست، خود این هم میتونه از شبکه اثرات مثبت یا منفی در مسئله جمعیت داشته باشه.
بله ممنون. آقای دکتر، ما ارتباط تلفنیمون با سرکار خانم عظیم‌زادگان برقرار هست، اگر اجازه بفرمایید ما یه ارتباط تلفنی هم با خانم عظیم‌زادگان داشته باشیم.
در خدمتیم.
عرض سلام دارم خدمتتون خانم عظیم‌زادگان.
عرض سلام.
متشکرم. خواهش میکنم همونجور که استظهار دارین موضوع برنامه امروزمون در مورد تغییرات ساختار سنی جمعیت هست، در واقع در کنار بحث در واقع کمیت جمعیت و رشد جمعیت، اون چیزی که خیلی حائز اهمیت هست تغییرات ساختار در واقع سنی هست، همون مسئله‌ای که در واقع در مورد متولدین دهه 60 ما در واقع میبینیم، اتفاقاتی که توی در واقع بحث تحصیلات و اشتغال ازدواج و احتمالاً در مورد بهداشت این نسل از جمعیت در سالهای در واقع اواسط دهه در واقع اواسط سده 15 خواهیم داشت، بحث مسئله در واقع ساختار سنی جمعیت و پنجره جمعیتی است. اگر در مورد این موضوعات در واقع با توجه به اینکه جزء مترجمان خوب کشورمون هم هستین، اگر در واقع مطالبی از نشریات و سایت های بین‌المللی خدمت شنوندگان عزیزمون بفرمایید، من ممنون میشم از خدمتتون.
خب ببینیم، پنجره جمعیت حاکی از نسبت بالای جمعیت جوانه که دارای قابلیت فعالیت اقتصادی است و متناسب با اون شرایط اشتغال و بهره‌وری ایجاد میشه و نه تنها برخی از مشکلات جمعیتی مرتفع میشه، بلکه تولید و بهره‌وری هم به رشد اقتصادی کمک میکنه. خب با توجه به این تعریف پنجره جمعیتی، یعنی دیگه باید دیدگاه منفی با توجه به کند شدن نرخ رشد جمعیت در کشورمون داشته باشیم، یعنی که ورای اون دید میتونه دید مثبتی هم داشته باشیم. برای پاسخ به این پرسش تحقیق کردم که در ژانویه 2021 در سایت PRB که مخصص Population Reference Bureau دفتر مرجع جمعیت منتشر شده با این عنوان Population Age Structure and Pathways to Inclusive Effective Governance، ساختار سنی جمعیت و مسیرهایی به سمت قانونگذاری مؤثر و فراگیر. خب ببینید، قانونگذاری باز یا Open Governance که منظور از اون قابل تغییر، اصلاح یا ارتقاءه و همچنین قوانین فراگیر، محرک اصلی در توسعه و ثبات کشوره. عوامل بسیاری به قوانین فراگیر مؤثر و با ثبات کمک میکنه. تحلیل جدید که توسط همین سایت PRB ارائه شده، معروف به فور دیویدنس یعنی چهار مزیت، که ساختار سنی جمعیت میتونه یکی از این عوامل باشه. این تحلیل چهار مزیت نشون میده در میون کشورهایی با جمعیت جوان که با کاهش باروری و پیر شدن ساختار جمعیت روبرو هستند، یعنی الان میتونه تعریف کشور ما باشه،
دقیقاً بله،
پنجره ای از فرصت برای دستیابی به اهداف کلیدی توسعه در چهار بخش بهداشت، آموزش، اقتصاد و قانون‌گذاریه. این همون فوردردنه، همون چهار مزیت، بهداشت، آموزش، اقتصاد و قانون‌گذاری. خود ساختار سنی بالغ منجر به بهبود ثبات سیاسی میشه، از جمله کاهش خطر خشونت با انگیزه سیاسی. زمانی که میانگین سنی اون میدین ایج استراکچر به 33 سال میرسه، این معیارها از پروژه WGI یعنی World Wide Governance Indicator، شاخصهای قانونگذاری جهانی استخراج شده که از سوی اطلاعات بانک جهانی برای تغییر برنامه پشتیبانی میشه. اتفاقا مثالای خوبی رو زده که فکت هستن.
بله دقیقا.
برای مثال کشور کنیا با جمعیت جوان و میانگین سنی 20 سال در سال 2020 به ترتیب 5%، 16% و 8% احتمال دستیابی به معیارهای کنترل فساد، اثربخشی دولت و مشارکت شهروندان رو داشته. در کشور آفریقا با میانگین سنی 28 سال این درصدها به 21، 40 و 29 درصد رسیده، برای همون سه مورد کنترل فساد و اثر بخشی دولت و مشارکت شهروندان. و در مالزی با میانگین سنی 30 سال که خیلی بیشتر شبیه به کشورمونه، به 31 درصد، 51 درصد و 42 درصد رسیده. یعنی ساختار سنی جمعیت در حال رشد به افزایش دستاوردهای آموزشی کمک میکنه که به نوبه خود میتونه دانش و مشارکت مدنی رو افزایش بده. ساختار سنی جمعیت در حال بلوغ باعث پیشرفت اقتصادی میشه که فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد میکنه. منتها اینجا یه نکته خیلی مهمی وجود داره. اگر کشوری بستر امکانات رو روی همه نواحی جغرافیایی با توجه به ساختارش به یک اندازه مهیا نکنه، اون رشد سریع نیروی کار اتفاق میفته، چیزی که ما قبلا شاهدش بودیم و منجر به مهاجرت عظیم به سمت تهران شده بود، به خصوص در اقتصادهایی با رشد آهسته که اغلب در کشورهای جوان اتفاق میفته و منجر به افزایش رقابت برای مشاغل در بازار رسمی کار، شهرنشینی بیش از رشد جمعیت و مهاجرت میشه و ساختار جامعه رو مختل میکنه و خطر خشونت سیاسی رو به ویژه در میان مردان جوانی که بیکاری رو تجربه میکنن به وجود میاره. پس کشورهای جوان ممکنه بیشتر مستعد فساد باشن اگر آموزش در کنارش نباشه و فساد سرمایه گذاری اقتصادی و برابری رو از بین میبره و فرصتهای شهروندان رو برای مشارکت کامل و عادلانه در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محدود میکنه. تا اینجا خلاصه ای از این خبر رو خدمت رو عرض کردم و بر اساس یک منبع خبر فارسی که خوندم، با توجه به روند کند جمعیت تا سال 1420 ما جمعیت سال خورده داریم، یعنی 1420 دیگه ایران به یک جمعیت سال خورده تبدیل میشه و این 20 سال بهترین زمان از ساختار استفاده بهینه از ساختار سن جمعیتمونه، به شرط که در کنارش ایجاد راهکارهایی برای حل این چالش از سوی متخصصان و مسئولین صورت بگیره.
بسیار ممنون از توضیحات کامل و جامعتون. خانم عظیم‌زادگان، در مورد الزام‌های سیاستی آیا در واقع مطلبی هست که باز بفرمایید؟ البته واقعا توضیحاتی که الان فرمودین بسیار کامل بود، برای اینکه در واقع همونجور که فرمودین حدود 20 تا 30 سال آینده در واقع از این در واقع پنجره ما خارج خواهیم شد و در واقع پنجره بسته خواهد شد. اگر در مورد الزام‌های سیاستی که در واقع میشه پیشنهاد داد در حوزه سیاست‌گذاری اگر مسئله‌ای هست بفرمایید، اگر که نه ما از حضورتون خدافظی کنیم.